ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 3 ژوئن 2020 میلادی است. در مجله شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 3100 نفر در ایران به ویروس کرونا جدید تایید شده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره آمار جان باختگان و موارد وخیم بیماری نیز گفت:
2557 هموطن مبتلا به این بیماری در بخش ICU و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها کماکان به سر میبرند و متاسفانه ما در 24 ساعت اخیر هم 70 هموطن مبتلا به این بیماری رو از دست دادیم.
دعوت میکنم که در ادامه همین مجله بیشتر در این باره بشنوید. داوود گودرزی رئیس پلیس فتای تهران میگوید با شیوع ویروس کرونا قرارگاهی تشکیل شده که کارش رسیدگی به تخلفات مربوط به کرونا است. به گفته رئیس پلیس فتا، فروش اقلام ضد عفونی کننده قلابی، ایجاد بازار سیاه و فروش دارو با قیمت‌های کلان، احتکار ماسک و دستکش و شایع پراکنی در فضای مجازی مواردی است که پلیس تحت نظر دارد. به گفته آقای گودرزی تاکنون 50 نفر در ارتباط با احتکار ماسک و ژل ضد عفونی کننده و فروش آن در فضای مجازی دستگیر شدند. در ماه‌های اخیر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت هزاران نفر به اتهام شایع پراکنی در مورد ویروس کرونا خبر دادند، اما روند دادرسی شفافی برای این افراد وجود نداشته. کشورهای دیگری نظیر روسیه و ترکیه نیز دست به اقدامات مشابهی زدند. بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری ایران، زلزله‌ای که به بزرگی 5 درجه ایلام را در روز چهارشنبه لرزاند، در عمق 11 کیلومتری زمین رخ داده و مرکز آن روستای صالح‌آباد از توابع ایلام بوده است. پس از وقوع این زمین لرزه، 4 پس لرزه دیگر نیز در کمتر از 1 ساعت ایلام را لرزاند. پس از استقرار تیم‌های امدادی و اورژانس، مدیر کل بحران استان ایلام اعلام کرد که این زمین لرزه هیچ خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته است. سیروس عسکری، شهروند ایرانی که در آمریکا زندانی بود، صبح چهارشنبه وارد ایران شد. سیروس عسکری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم بود، اما پس از 3 سال دادگاهی در پاییز سال گذشته او را بیگناه تشخیص داد. در جریان دادگاه، ایالات متحده ویزای با پوزش از شما در جریان دادگاه ایالات متحده ویزای سیروس عسکری را باطل کرد و با خاتمه دادگاه او را به اتهام حضور غیر قانونی در خاک آمریکا در زندان باقی نگه داشت. او در ماه‌های اخیر به ویروس کرونا مبتلا شده بود. با آزادی سیروس عسکری، گمانه‌زنی‌ها در مورد تبادل زندانی میان ایران و آمریکا بالا گرفت، اما سخنگوی وزارت‌های خارجه دو کشور تبادل زندانی در جریان آزادی را رد کردند. یکی از آمریکایی‌هایی که احتمال آزادی او در هفته جاری داده می‌شد، مایکل وایت بود که علی‌رغم دریافت حکم زندان پس از شیوع کرونا در مرخصی به سر می‌برد و در اختیار سفارت سوئیس در تهران است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت آتش سوزی گسترده در منطقه خائیز مهار شده، اما مدیرکل محیط زیست کوکیلویا و بویرحمت میگوید آتش دوباره شعله ور شده است. محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، درباره برخی گزارش‌ها در شامگاه دوشنبه در مورد شعله ور شدن دوباره آتش گفته شاید به دلیل وزش باد بار دیگر آتش به طور محدود شعله ور شود، اما به گفته او حریق کاملا خاموش شده است. علیرضا عطابک، فرماندار شهرستان کوکیلویا، هم از کنترل آتش سوزی جنگل‌های خائیز خبر داده، اما اسدالله هاشمی، مدیر کل محیط زیست کوکیلویا و بویرحمت، روز سه‌شنبه از شعله ور شدن مجدد آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز خبر داده بود. حریق در منطقه حفاظت شده خائیز که حدود 33 هزار هکتار وسعت دارد، هفته گذشته آغاز شد و مسئولان محلی و فعالان زیست محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کردند.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. ادامه کاهش محدودیت های کرونایی در برخی کشورهای اروپا همزمان با کاهش موارد ابتلا به ویروس در قاره با نگاهی به فصل توریسم در ایران، صعود مجدد آمارهای کرونا. بازگشت یک پژوهشگر ایرانی بازداشت شده در آمریکا به تهران در میان اظهارات تهران و واشنگتن در مورد عدم در کار بودن تبادلی.
در خصوص آقای فیروز عسکری همین حرف ها دوباره بالا گرفته. آقای عسکری الان به ایران بازگشته، در مقابلش اما کسی آزاد نشده.
ادامه اعتراضات در ایالات متحده همراه با کاهش خشونت‌ها.
نحوه عملکرد پرزیدنت ترامپ تا این لحظه به جای اینکه کمک بکنه در این شرایطی که باید مردم رو آرام کرد، بیشتر یه مقدار به مشکل اضافه کرده.
آقای دونالد ترامپ تا الان یکی از بهترین سخنرانی‌های خودش رو دو روز پیش انجام داد در باغ روز، که در اونجا نه فقط بر حکومت قانون در آمریکا تاکید کرد.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در ایران آمارهای کرونا مجدداً صعود کردند، با 70 مورد دیگر مرگ طی شبانه روز گذشته و تشخیص بیش از 3000 مورد جدید ابتلا در 24 ساعت گذشته. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، از تازه ترین تحولات بگو در ایران.
آنچه که در واقع بیش از همه داره به چشم میاد و خلاصه یه صحبت‌ها و توصیه‌های مقامات بهداشتی، همه و همه مبنی بر جدی نگرفتن و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و شهروندانه و تاکید بسیار بر استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کلاً تغییر در نوع رفتار اجتماعی که میتونه به مهار این ویروس کمک کنه. کیانوش جهانپور ساعتی پیش پس از اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان‌باختگان که تو هم در آن ابتدا بهش اشاره کردی گفته امیدواره که این روند افزایشی استثنایی باشه، اما او به هر حال به وضعیت استان خوزستان اشاره میکنه که همچنان قرمزه و همچنین استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوین و خراسان رضوی که در وضعیت هشدار قرار دارند. کیانوش جهانپور دیروز هم تو صحبت‌هاش به سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشتی از توی شهروندان اشاره کرد و گفت هیچ نقطه‌ای عاری از ویروس نیست و هیچ منطقه‌ای هم سبز نیست. امروز حسین قاسمی دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفتگویی را انجام داده با ایلنا. اونجا میگه رفع تدریجی محدودیت‌ها به اجرای کنترل هوشمند در واقع برنامه ریزی شده، اما تمام این تصمیمات تابع سلامت جامعه است و چنان که ببینن بخشی از اونها اجرا نمیشه حتما در واقع اقدامات لازم را انجام میدن و ببینن که روند بیماری تغییر میکنه قطعا مجبورن به محدودیت‌ها برگردن. برای همین از مردم درخواست میکنه که در واقع عادی نکنن، در واقع تلقی عادی نداشته باشن از شرایط این بیماری و با دقت و حساسیت بیشتری بهداشت فردی عمومی رو رعایت کنن. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان رو امروز داشتیم با انتقاد شدید از بی‌تفاوتی و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم. میگه مردم رعایت نمی‌کنن، میگه عمده ابتلاهای شناسایی شده در روزهای اخیر به دنبال شرکت مردم در جشن‌ها و مهمونی‌ها بوده. در شوشتر در واقع سرپرست دانشکده میگه که در واقع شیوع کرونا تا آخر خرداد ماه افزایشی خواهد بود. فرماندار بابل رو داریم که میگه آمارهای جدید ابتلا به کرونا نشون میده که این شهر در مرحله هشدار قرار داره. و البته سعید نمکی دیروز هم در نشست کمیته علمی سیاست گذاری ویروس کرونا صحبت کرد. او تاکید فراوانی میکنه بتاش و میگه قضاوت درباره ویروس کرونا هنوز خیلی زوده و امروز در واقع آفت بزرگ ما بیخیالی مردم نسبت به این بیماریه. آقای نمکی میگه این یک پاتوژن عادی نیست. بشنویم با هم بخشی از صدای خود آقای نمکی رو.
که مطلقاً فکر نکنید با سارس یا مرز طرفید، با یک پاتوژن بسیار متفاوت و اسمشو گذاشتم شترگاف پلنگ، به همین دلیل که یه جای شما ماهیت HIV توش میبینید، یه جا ماهیت آنفلانزا میبینید، دیدید که توی این گزارشات عزیزان بود، یه جا با کلترا جواب میگیرید، یه جا با تامیفلو جواب میگیرید و بعد نمیگیرید.
و خب ادامه میده در صحبتهاش که ویروس کرونا در اقلیم‌های مختلف متفاوت عمل میکنه، برای همین میگه ما حتما باید خودمون رو برای شرایط ویژه آماده کنیم. او حتی به پرستاری اشاره میکنه که هیچ نشانی از بیماری کرونا نداشته، فقط کمی احساس خستگی کرده و بعد از دو سه روز در واقع جان خودش رو از دست داده.
کیانوش فرید از رادیو فردا بود و تحولات کرونا در ایران. نگاهی بندازیم به عرصه بین المللی. محدودیت‌های کرونایی در برخی کشورهای اروپا کاهششون همچنان ادامه داره، همزمان با کاهش موارد ابتلا، تشخیص موارد ابتلا به این ویروس در این قاره، البته با نگاهی هم به آغاز فصل توریسم. آقای فاطمی، از تازه ترین تحولات کرونایی بهتره بگیم در عرصه بین المللی بگیم.
بله آقای خمسه‌پور، همونطور که شما هم گفتید بیشتر کشورهای اروپایی شاهد کاهش ابتلا به کرونا هستند و به همین میزان هم برای اینکه جلوی ضررهای بیشتر اقتصادی ناشی از این تعطیلی‌ها گرفته بشه، دارن به تدریج این محدودیت‌ها رو کاهش میدن. از جمله ایتالیا اولین کشوری که در اروپا دچار کرونا شد، بعد از 3 ماه قرنطینه و محدودیت کامل از امروز مرزهاش رو به روی مسافران اروپایی باز کرده. البته رئیس جمهور ایتالیا هشدار داده که بحران هنوز برطرف نشده. ایتالیا میدونید که صنعت توریسم از صنایع کلیدیش هست و به از سرگیری این صنعت در فصل تابستان برای جبران ضررهای 3 ماهه اول دل بست. فرانسه هم از دیروز محدودیت‌ها رو کاهش داد و کافه رستوران‌ها باز شدن. در انگلستان که بیش از 39 هزار مورد ابتلای قطعی شناسایی شده، دولت در نظر داره برعکس دیگر کشورهای اروپایی از 8 ژوئن یعنی 19 خرداد مسافرانی رو که از خارج وارد بریتانیا میشن، حتی خود بریتانیایی‌ها رو 14 روز در قرنطینه خانگی نگه داره. در آمریکا همزمان با تظاهرات در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، یک سیاه‌پوست توسط پلیس، وزیر بهداشت آمریکا هشدار داده که تماس نزدیک و فریادها در این تظاهرات میتونه باعث انتشار ویروس بشه و موج جدیدی از ابتلا به کرونا ایجاد کنه. در شهر مینیاپولیس که مرگ جورج فلوید در اونجا اتفاق افتاد و شروع تظاهرات بود، مقامات بهداشتی به کسایی که در تظاهرات شرکت کردند توصیه کردند که آزمایش کرونا حتما به عمل بیارن. در آمریکا شمار کل ابتلا از ابتدا تا به حال از 1,800,000 نفر گذشته. الان تعداد مبتلایان حدود 1,200,000 نفر هست. شمار درگذشتگان در آمریکا به بیش از 108,000 نفر رسیده. در منطقه آسیا و اقیانوسی اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتش، در کره جنوبی از امروز اجازه استفاده اضطراری از داروی رمدسیویر صادر شد برای معالجه مبتلایان کرونا. دولت کره جنوبی اعلام کرده که این دارو در کاهش طول مدت درمان تأثیر داشته. داروی رمدسیویر ساخته شرکت داروسازی آمریکایی گیلاد ساینس و قراره که اولین محمولش به کره جنوبی فرستاده بشه. در آمریکا و ژاپن قبلا اجازه استفاده از این دارو صادر شده بود، اما در اروپا هنوز این اقدام صورت نگرفته. هند هم از جمله کشورهایی است که از امروز اجازه داده که داروی رمدسیویر استفاده بشه. هند تا به حال بیش از 200,000 مبتلا داشته و در 24 ساعت گذشته یک دفعه شاهد شناسایی 8900 مورد جدید بوده، نزدیک 9000 مورد که یک رقم جهشی به شمار میره. در نیوزیلند نخست وزیرش خانم جاسیندا آردن اعلام کرده است که شیوع کرونا در این کشور دیگه متوقف شده، چون در 11 روز گذشته هیچ مورد جدیدی دیده نشده و فقط یک نفر در حال حاضر در نیوزیلند به کرونا مبتلا است و به همین دلیل اعلام شده که از هفته آینده بقیه محدودیت‌ها در نیوزیلند برچیده خواهد شد.
حمید فاطمی از رادیو فردا بود و نگاهی به تحولات کرونا در جهان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌ها و نقطه نظرهای شما را می‌شنویم.
الان این سوال برای من پیش اومده که چطور اسپانیا و ایتالیا که بعد از ایران مبتلا به کرونا شدن و این هم کشته دادن، چطور تونستن که جلوی کرونا رو بگیرن، ولی ایران همچنان از روز اول بدون شیب یک آمار متوسطی رو اعلام کرده تا الان و قصدم مثل این که نداره که این آمار دادنشو متوقف کنه. به نظر من مثل همین زمان جنگی که 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا به یه سری اهداف و هدفهای خاصی برسن، الان هم دارن از این قضیه کرونا سوء استفاده میکنن و همینجوری ادامه میدن تا به اون اهدافی که میخوان برسن.
برای یه رنگین پوست در آمریکا باید اشک ریخ، برای کشته‌های هم‌میهنمون به دست همراهان شما باید خون گریز. به چه روی برای یک نفر که در آمریکا کشته شده ناله میکنید، اما هزاران نفر از هموطنان ما که فقط خواستار یه زندگی بهتر بودن کشتید. ننگ بر شما.
تنها چیزی که مردم ما رو نجات میده قانونه، قانون که متاسفانه نداریمش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک استاد ایرانی دانشگاه که به اتهام سرقت اطلاعات در آمریکا بازداشت و سپس تبرئه شده بود به تهران بازگشته است. تهران و واشنگتن در کار بودن تبادلی میان خود را رد کردند. حسین علیزاده دیپلمات سابق که اینک ساکن لندن است به رادیو فردا میگوید
تقریبا اواسط 2019 بود که آقای ظریف دست اسدی به نیویورک اعلان کرد که پیشنهاد تبادل فراگیر زندانیان ایرانی و آمریکایی رو داده، یعنی دو کشور هر چه زندانی دارن رو با همدیگه تبادل بکنن و خیلی سر و صدایی در اون زمان شده بود که خب وقتی این پیشنهاد داده شده آیا فقط موضوع دو طرف این خواهند که بشن درباره چند تا زندانی با هم صحبت بکنن، یا اینکه این موضوع منفذی است برای گفتگوهای جامعه تر در بین ایران و آمریکا در موضوعات بسیار مهمی که پرونده قطوری داره. به هر حال در دسامبر همون سال 2019 یک اتفاق افتاد و آقای مسعود سلیمانی تبعی ایرانی در آمریکا در ازای آقای جیان وانگ یک دانشمند چینی آمریکایی تبادل شدند. خب این اون حرف، اون اندیشه که آیا قرار شده که ایران و آمریکا مذاکرات جامع تری داشته باشن یه مقدار قوت گرفتش. خب ما داریم در دوران آقای ترامپ صحبت میکنیم که سیاست آقای دولت آقای ترامپ اشاره حد اکثری است. من گفتم اگه قرار مذاکراتی غیر از بحث تبادل زندانیان باشه پس اون فشار حد اکثری یعنی چه؟ همون زمان که مبادله بین مسعود سلیمانی و جان وانگ اتفاق افتاد، تلاش آمریکا این بود که این موضوع رو چنان تلقی نشود که مذاکرات فراگیری بین ایران و آمریکا برگزار شده است، منتهی شده به تبادل این دو زندانی. الان در خصوص آقای سیروس عسکری همین حرف ها دوباره بالا گرفته. آقای عسکری الان به ایران بازگشته، در مقابلش اما کسی آزاد نشده، چون صحبت این بود که یک تبعی آمریکایی آقای مایک وایت در ایران آزاد بشود که انجام نشده. خب پس پرسش این هستش که آقای سیروس عسکری چرا آزاد شده؟ ظاهرا اونطوری که دولت آمریکا مایل هست موضوع رو منعکس بکنه و به نظر می رسه حقیقت هم این همین هستش، این که آقای سیروس عسکری یک اتهامی داشته محکومیتی داشته، محکومیتش رو گذرونده و ماموریت به اصطلاح اقامتش در آمریکا عملا پایان یافته بود. یعنی طبق قوانین دولت آمریکا این فرد دیگه میتونه در این کشور نباشه، محکوم نباشه. و حتی اون چه که الان ایالات متحده ابراز میکنه، بازگشت او به ایران در واقع نوع اخراج او توسط دولت آمریکا بوده، چون فردی بوده آمده در اونجا اشتباهی کرده، محکومیتی انجام داده و دیگه نباید در خاک آمریکا باشه، اخراجش کردن. ولی روشن هستش که این مورد با مورد قبلی که گفتم در دسامبر 2019 اتفاق افتاد، مسئله رسما عنوان تبادل دو زندانی ایرانی آمریکایی نام گرفته و این مورد با اون متفاوت هستش. در اینجا تبادلی انجام نشده، آمریکا تبعی ایرانی که محکومیتش رو گذرانده اخراج کرده و در مقابل هنوز آقای مایکل وایت در ایران هست. در نهایت نتیجه گیری که میخوام بکنن این که اون گمان زنی که از آغاز شکل گرفته بود که آیا مسئله تبادل زندانیان یک روزنه ایست، منفذی است برای موضوعات فراگیر بین ایران و آمریکا پشت پرده، ظاهرا به نظر میرسه که خیلی چنین چیزی شکل نگرفته. تحت یک شرایطی یک تبادل در دسامبر اتفاق افتاده و در آن هم آقای سیروس عسکری اخراج شد.
حسین علیزاده دیپلمات سابق که اینک ساکن لندن است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394 حدود 150,000 زن ایرانی با شهروندان خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج ها حدود بیش از 500,000 کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از امکانات مختلف مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشد. اکنون گفته شده که قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی برای اجرا ابلاغ شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از ابلاغ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اجرا خبر داد. روز سه‌شنبه نیز پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور متن قانون تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند منتشر کرده بود. پایگاه رسانی دفتر هیئت دولت نیز گزارش داده بر اساس این آیین‌نامه هر زن ایرانی که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج دارای فرزند زیر 18 سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده و بیش از 18 سال تمام داشته باشد میتواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394 حدود 150,000 زن ایرانی با شهروندان خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج ها حدود بیش از 500,000 کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از امکانات مختلف مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از این در مورد این مسئله گفته بود:
چند بار خیز برداشته شده بود برای حل این مشکل و متاسفانه خوب حل نشده بود. آغاز این کار رو ما از سال 1394 فکر میکنم اواسط 1394 بود، مصوبه شورای عالی رفاه، یکی از مصوبات شورای عالی رفاه در مورد کودکان مادر ایرانی. به هر حال این در کشورهای مختلفی در خود دولت پیگیری شد، به نظر فرد زمان خود کشید، یه بار رفت شورای نگهبان این رد کرد، بعد یک مرجع استعلام کننده جدید بهش اضافه شد. ما متاسفانه مسائل اجتماعیمون، حقوقی، من که بیشتر فکر میکنم ولی اینجا مسئله انسانی و اخلاقی هم مد نظر هست، مسئله حقوق شهروندی هم مد نظر هست، بیشتر با برخی نگاه های امنیتی دچار محدودیت میشه. و چون من خودم هم درگیر این پرونده بودم، به هر حال این موضوع خوشبختانه حل شد و البته این مشمول زنان فقط در ایران نیست، زنانی هم که در خارج هستن و همسرشون ایرانی نیست مشمول اونها هم خواهد شد.
مهر ماه پارسال نمایندگان مجلس تایید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به شروط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه کردند و بدین ترتیب این لایحه از سد شورای نگهبان گذشت. بر اساس قانون جدید، فوت مادر، پدر یا فرزند مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به 18 سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه می کند. تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودن هر یک از این گواهی ها یا تولد کودک در خارج از کشور به موجب رأی مراجع قضایی داخلی یا خارجی احراز می شود. صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشکل امنیتی مشروط به تایید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان بود که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناخت. بر اساس قانون جدید، افراد در صورت نداشتن سوء پیشینی کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هشتمین شب متوالی اعتراضات در سراسر ایالات متحده در واکنش به کشته شدن یک مرد سیاه پوست غیر مسلح توسط پلیس جورج فلوید شاهد سرپیچی دوباره تظاهرکنندگان از مقررات منع رفت و آمد بود. با این وجود سطح خشونت کاهش یافت و در میان محکومیت بین المللی خشونت و درخواستا برای مصالحه میان شرکت کنندگان در تظاهرات و مسئولان بیشتر گرد همایی ها مسالمت آمیز گزارش شد. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز نیویورک در مورد اعتراضات ایالات متحده به رادیو فردا میگوید:
از کنم در این که خب یک اقلیت آشوبگر هستن که سعی میکنن این تظاهرات به حق رو به شورش و غارت به اصطلاح تبدیلش بکنن شکی نیست، بله یه چنین افرادی وجود دارن، اما همونجور که ما دیدیم وسعت این تظاهرات تا به حال عمدتا صلح‌آمیز بوده در اکثر شهرهای امریکا. من حقیقتا فکر میکنم که نحوه عملکرد پرزیدنت ترامپ تا این لحظه به جای اینکه کمک بکنه در این شرایطی که باید مردم رو آرام کرد بیشتر یه مقدار به مشکل اضافه کرده. عرض کنم که استفاده کارهای مانند استفاده ابزاری از انجیل در مقابل یک کلیسا یا قول برخورد سخت با مخالفان، تهدید کردن به استفاده از ارتش، چیزهایی هست که خیلی راحت نیست برای جامعه امریکا پذیرش اونها. ببینین ارتش یکی از نهادهایی هست در امریکا که همواره مورد احترام تمامی ملت بوده، چه شما دموکرات باشین چه جمهوری خواه، به عنوان یک نهادی که سیاست زده نبوده مورد احترام بوده. حالا شما اگر بخواین ارتش رو که وظیفه اصلیش دفاع از مرز یک کشور هست و بیشتر در فعالیت‌های خارج از کشور استفاده میشه، بخواد به عنوان نیروی پلیس دوم بخواید استفاده بکنید در رابطه با این تظاهرات و ناآرامی‌هایی که صورت می‌گیره، فکر می‌کنم نه تنها برای ارتش خوب نیست و اینکه این مسئله میتونه آینده اینها رو، بودجه اینها رو در کنگره تحت شعاع قرار بده، بلکه حتی برای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم میتونه آنچنان خوشایند نباشه.
دیدگاه مرزاد بروجردی بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا. در همین باره اعتراضات در ایالات متحده، ارزیابی دامون گلریز مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت بین الملل در هلند را هم جویا شده ایم.
200 سال پیش یکی از تاثیرگذارترین افراد یعنی الکسیس توکویل یک کتابی نوشت در مورد دموکراسی در آمریکا و در اونجا پیشبینی کرد که با همه نکات مثبتی که این دموکراسی در آمریکا بوده وجود اومده و یکی از قدرتمندترین کشورها در آینده خواهد شد پیشبینی کرد، دو تا مشکل اساسی در دل این دموکراسی کاشته شده و این هر چند وقت یک بار خودشون نشون میده. یکی تفاوت بین فقیر و غنی هست و یکی هم تبعیض نژادی و موضوعی که اون موقع به بردهداری معروف بود. ما میبینیم که در آمریکا هر چند وقت یک بار، هر چند دهه یک بار این دو باگ، این دو مشکل سر باز میزنه و خودش رو به این شکل نشون میده. روی حساب این برمیگرده به تکاملی که امریکا به عنوان یک دموکراسی هر روز در حال پیشرفته و امروز خودش رو به این شکل نشون میده. به گمان من آقای دونالد ترامپ تا الان یکی از بهترین سخنرانی‌های خودش رو دو روز پیش انجام داد در باغ روز، که در اونجا نه فقط بر حکومت قانون در آمریکا تاکید کرد، نه فقط بر نقش خودش، نقش دولت در امریکا که منتخب مردم هست در حفظ امنیت مردم تاکید کرد، بلکه مستقیما هم از مردمی حمایت کرد که به صورت مسالمت آمیز در خیابان هستند و از حق مبارزات مسالمت آمیز حمایت کرد. و این سخنرانی از این جهت خیلی مهم بود و طبیعتا ما با صحنه مواجه میشیم که این اعتراضات ضد تبعیض نژادی، این اعتراضات ضد تبعیضی که وجود داره و در دل دموکراسی آمریکا کاشته شده از روز اول، طبیعتا خودشون اینقدر نشون خواهد داد تا اینکه بتونه این دموکراسی خودش رو فیلتر بکنه و یواش یواش این مشکلات رو حل بکنه. من فکر میکنم در تحلیل نهایی هم این اتفاقات و این اختشاشات به نفع رای دهنده هایی هست که بیشتر گرایش پیدا میکنن به دونالد ترامپ تا به جو بایدن، به خاطر اینه که خیلی فرق میکنه که شما مبارزات مسالمت آمیز بکنید برای ضد تبعیض، ولی از اون طرف تندیس آبرام لینکلن رو خرابکاری بکنید، یا از اون طرف یادآور جنگ جهانی دوم و نقشی که امریکایی‌ها در این جنگ جهانی داشتن رو در واشنگتن خراب بکنید و اونجا به نوعی به جای مبارزات مسالمت آمیز اختشاش انجام بدید.
دیدگاه دامون گوریز مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه بود. درباره اعتراضات در ایالات متحده، محمد زرقامی از رادیو فردا گزارشی دارد.
همزمان با اجرای مقررات منع آماده شد از نیویورک تا لس آنجلس، روزهایی پس از کشته شدن جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، برخی رهبران سیاسی و مذهبی هم خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار برقراری مصالحه شدند. به ظاهر از میزان خشونت‌ها هم کاسته شده است، اما هرچند آمریکا شب نسبتاً آرامتری را پشت سر گذاشت، ناآرامی‌های ایالات متحده الهام بخش گروهی از معترضان در پاریس شد. دلیل اعتراض آنها زنده شدن خاطره کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست این کشور در عملیات پلیس در 4 سال پیش بود. در آنجا هم معترضان حصارهای اطراف یکی از خیابان‌های شمالی پایتخت فرانسه را با زباله‌ها به آتش کشیدند و شیشه‌ها را شکستند. پلیس برای متفرق کردن این گروه از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در نیویورک، جایی که دونالد ترامپ مصرانه از مقام‌های محلی خواسته بود برای برخورد با افرادی که او آنها را به واسطه تخریب و غارت اموال عمومی مجرم و خلافکار نامید، از گارد ملی استفاده شود، گزارش‌ها حاکی است که گروهی از معترضان با نادیده گرفتن این قانون به خیابان‌ها آمدند. پلیس نیویورک از بازداشت عده‌ای همزمان با گزارش‌هایی از تخریب و غارت اموال عمومی خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی هشدار داد که ارتش این کشور را برای آرام کردن ناآرامی‌ها به خیابان‌ها خواهد فرستاد. مسئله‌ای که به شدت مورد انتقاد برخی از مقام‌های ارتشی هم قرار گرفت. گرچه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ابتدا از توصیف میدان جنگ برای بیان ناآرامی‌ها استفاده کرده بود، اما پس از بالا گرفتن انتقادهایی از این دست که از ارتش این کشور می‌خواست تا آمریکا را میدان جنگ و شهروندان این کشور را دشمن فرض نکند، مایک اسپر با ارسال دستوری به کارمندان وزارت دفاع از آنها خواست در این روزهای به گفته او پرتلاطم همچنان غیر سیاسی باقی بمانند. با این حال در واشنگتن خودروهای زرهی به همراه نیروهای گارد ملی و پلیس در خیابان‌های شهر مستقر شدند. اواخر شب گذشته آنها در مرکز شهر واشنگتن اقدام به استفاده از گاز اشکاور کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به این مسئله واکنش نشان دادند. پاپ با محکوم کردن نژادپرستی، خشونت‌ها در جریان ناآرامی‌ها را موجب خودویرانگری و مانع رسیدن به نتیجه مطلوب دانسته است. جاستین ترودو هم از آمریکایی‌ها خواسته است اتحاد خود را حفظ کنند. جو بایدن معاون باراک اوباما و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا هم گفته است در صورت انتخاب متحد می شود برای درمان زخم نژادی بر آتش تنفر ندمد که جامعه آمریکا مدت هاست به آن گرفتار است. در این میان یک نفر با راندن اتومبیل خود میان نیروهای پلیس در شهر بوفالو دست کم دو نفر را مجروح کرد. در نشویل اوضاع تا حدی متفاوت بود، چنان که نیروهای گارد ملی به درخواست معترضانی که مقابل فرمانداری اجتماع کرده بودند تا یاد جورج فلوید را گرامی بدارند سپرهای شیشه‌ای خود را پایین آوردند. از سوی اداره پلیس سنت لوئیس از زخمی شدن دست کم 4 پلیس بر اثر اصابت گلوله در جریان درگیری با معترضان خبر داد. بر اساس گزارش‌ها جراحات این 4 پلیس جان آنها را تهدید نمی‌کند، اما وضعیت یک افسر پلیس در لاس وگاس که هدف گلوله قرار گرفته وخیم گزارش شده است. در شیکاگو خشونت‌ها به مرگ و میر منجر شد. به گفته مقام‌های ایالتی 2 نفر در جریان تظاهرات در حومه این شهر کشته و 60 نفر بازداشت شدند. بنابر آخرین آمارها تا اینجا 11 نفر جان خود را در این اعتراض‌ها از دست دادند. هزاران نفر هم از آغاز ناآرامی‌ها تا کنون بازداشت شدند که بیشتر آنها از نیویورک و لس‌آنجلس بودند. با وجودی که رئیس جمهوری آمریکا از حادثه کشته شدن این شهروند سیاه‌پوست آمریکایی ابراز تأسف کرده و وعده اجرای عدالت در این باره را داده است، اما همچنان اعتراض‌ها در آمریکا ادامه دارد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روسیه میگوید تمدید شرایط کنونی توافق اوپک پلاس را بررسی کرده، از آن به گفته مسکو ابتکار حمایت می‌کند. آنا رایسکایا.
وزارت انرژی روسیه اعلام کرد این کشور ماه گذشته میلادی تولید نفت خود را به 8,590,000 بشکه در روز رسانده. تعهد روسیه در چارچوب توافق اوپک پلاس کاهش تولید به 8,490,000 بشکه در روز است. در این بیانیه همچنین آمده که روسیه تأثیر توافق اوپک پلاس بر بازار جهانی نفت را مثبت ارزیابی می‌کند و آماده است از ابتکارهای مطرح شده در این زمینه حمایت کند. جزئیات این ابتکارها روشن نیست، اما خبرگزاری تاس به نقل از منابع خود نوشت مسکو در صدد است از تمدید شرایط کنونی اوپک پلاس به مدت 1 ماه حمایت کند. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه به خبرگزاری تاس گفت با توجه به کاهش قابل توجه عرضه همزمان با افزایش تقاضا در پی برداشتن محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، مسکو ترجیح می‌دهد از تعهدات بلند مدت بپرهیزد. سرگی سیوروف کارشناس مسائل انرژی می‌گوید تمدید شرایط فعلی اوپک پلاس برای روسیه بسیار دشوار است.
برای شرکت‌های نفتی روسیه حجم تولید از بهای نفت مهمتر است و اگر تحت فشار دولت آنها بتوانند 1-2 ماه از تولید خود بکاهند و یا با در نظر گرفتن میعانات گازی که مشمول شرایط اوپک پلاس نیست آمار ارائه شده را اندکی دستکاری کنند، اما نمیتوانند این کار را طی 6 ماه انجام دهند و ناچار خواهند شد واقعا برخی میادین را تعطیل کنند. به عبارت دیگر تمدید شرایط کنونی اوپک پلاس لطمه جدی به صنعت نفت روسیه وارد خواهد کرد و اگر دولت با تمدید این شرایط موافقت کند انگیزه‌اش اقتصادی نیست.
طرح موسوم به اوپک پلاس از 4.5 سال پیش برای بازگشت ثبات به بازار نفت به اجرا درآمد و مطابق توافق بازبینی شده اوپک و کشورهای همپیمان متحد شدند. طی ماه می و ژوئن تولید روزانه خود را 9,700,000 بشکه در روز کاهش دهند و از ماه‌های بعد به میزانی کمتر از تولید خود بکاهند. در این حال اخیراً گزارش شد که عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر خواستار تمدید شرایط کنونی یعنی کاهش حد اکثری تا پایان سال جاری میلادی یا دست کم به مدت 3 ماه شدند، اما روسیه مخالفت کرده. الکس سویف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید دست روسیه در تصمیم گیری پیرامون این موضوع بسته است.
عربستان سعودی تنها کشوری است که میتواند به طور چشمگیر تولید نفت را افزایش یا کاهش دهد. سایر اعضای اوپک یا همچون ایران تحت تحریمند، یا همچون لیبی درگیر جنگند، و یا همچون عراق همچنان نمیتوانند پیامدهای جنگ را جبران کنند. و همین دلیل بسیاری اوپک را سازمانی مرده خواندند و به این سازمان صرفاً به عنوان ابزار سیاسی می نگرند. روسیه نیز با اهداف سیاسی سراغ توافق با اوپک رفت. اما اگر پیشتر اوپک پلاس را ریسمانی تلقی می کرد که مسکو و ریاض را به هم متصل می کند، اکنون به این توافق به عنوان راه نزدیکی به آمریکا می نگرد. و در حالی که روابط روسیه و عربستان همچنان پرتنش است، کرملین اوپک پلاس را ثمره حمایت‌های فعالانه رهبران روسیه و آمریکا معرفی می‌کند. اما در این بازی امکان مانور برای روسیه بسیار محدود است و اگر خلاف میل آمریکا گام بردارد، با ریسک تشدید تحریم روبروست. در مقابل همکاری با آمریکا برای پیشبرد این طرح احتمال لغو تحریم‌ها را افزایش می‌دهد. سود ناشی از افزایش بهای نفت در نتیجه اجرای این توافق امتیازی جانبی است.
بر اساس آمار رسمی طی ماه گذشته میلادی تولید نفت روسیه 15% و صادرات 13% نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهش یافته. سه‌شنبه خبرگزاری آرگوس که خبرهای بورس نفت اورال را پوشش می‌دهد، گزارش داد که به دلیل کاهش عرضه نفت روسیه و همچنین افت صادرات نفت ایران و ونزوئلا، ماه گذشته نفت سنگین اورال بار دیگر گران‌تر از نفت برنت فروش رفت. این تفاوت قیمت که در مواقعی به 2.80 دلار می‌رسید، دست کم طی 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده. در این گزارش آمده که میانگین بهای نفت روسیه در ماه گذشته میلادی بشکه حدود 31 دلار بود که 70% گران‌تر نسبت به ماه قبل، اما 2.5 برابر ارزان‌تر نسبت به سال گذشته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در آلمان این روزها نمایشگاهی برای بزرگداشت حافظ شیراز برپا شده است. همکارمان شهرام میریان.
یاری اندر کس نمی‌بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟
بخش کوتاهی از غزلی از حافظ را با صدای احمد شاملو شنیدید. این شاعر شیرازی نه تنها در داخل ایران بلکه قرن‌هاست در خارج از مرزهای ایران هم مریدان و دوستدارانی دارد که یکی از آنها گونتر اوکر آلمانی است که 90 سال پیش در این کشور زاده شده، سالهای جوانی خود را با جنگ دوم جهانی و مصائب و پیامدهای ناشی از آن پشت سر گذاشته و سپس برای تسکین دردها و آلام خود مجذوب شرق و عرفان شده. خودش میگوید که از همان جوانی به غزلیات حافظ دل بست و پس از سالها تمرکز بر اشعار این شاعر ایرانی، سرانجام 5 سال پیش مجموعه آثاری خلق کرد که ادای احترام به حافظ نام گرفته. این مجموعه هنری در برگیرنده 42 تابلوی نقاشی است که با الهام از 30 غزل حافظ شکل گرفته. این مجموعه هنری پیش از نمایش در آلمان به خواست گونتر اوکر آفرینندش ابتدا در 8 شهر ایران، شیراز، تهران، اصفهان، کرمان، مشهد، رشت، بوشهر و کیش به تماشا گذاشته شد. نمایشگاه ادای احترام به حافظ در هر یک از این شهرها با مراسمی خاص در بزرگداشت این شاعر ایرانی برگزار شد. حال این نمایشگاه در پی نزدیک به 4 سال نمایش در شهرهای ایران به آلمان راه یافته و پس از نمایش در موزه گوته در شهر دوسلدورف در غرب آلمان، 5 روز از در شهر دانشگاهی روستوک در شرق این کشور به نمایش در آمده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، تفاوت نمایشگاه ادای احترام به حافظ در آلمان با نمایش آن در ایران در این است که آثار 8 نقاش ایرانی نیز تاکنون این دو نمایشگاه را همراهی کردند. قرار بود این 8 نقاش ایرانی هم در نمایشگاه‌های آلمان حضور داشته باشند، ولی به دلیل بحران جهانی شیوع ویروس کرونا تنها به نمایش آثارشان اکتفا شده. نمایشگاهی از مجموعه آثار گونتر اوکر آلمانی که با الهام از 30 غزل حافظ شکل گرفته تا نزدیک به 3 ماه دیگر در مرکز هنرهای شهر روستوک در شرق آلمان فعالیت خواهد داشت و سپس قرار است به صورت زنجیره‌ای در دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت به ساعت رادیو فردا با اخبار و گزارش ها با شماست. مشروع اخبار 15 دقیقه دیگر ساعت 20 ایران.